بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين.
المسألة الثالثة في زيادة الجزء سهوا. بس امروزی ما 4-5 مطلب دارد، تقریبا 5 مطلب دارد. مطلب اول این است که ممکنه به ذهن آقایون بیاد که مسئله قبلی، مسئله ثانیه، ما را از مسئله ثالثه بی نیاز می کند، به جهت اینکه وقتی زیادت الجزء عمدن مبتل نشد، خب زیادت الجزء سهوا به طریق اولا مبتل نخواهد بود. بله، دیگه محلی برای مسئله ثالثه نمی ماند. جوابش این است که مسئله ثالثه موردش را عوض می کنیم. اون جزئی که زیادی عمدیش مبتل نبود، اون جزئی را حساب نمی کنیم. اون جزئی که زیادی عمدیش مبتله، در اون جزء بحث می کنیم که آیا زیادی سهوش چطور؟ زیادی سهوش هم مبتل هست یا نه؟ یعنی ناچاریم یا باید مسئله ثالثه را عنوان نکنیم یا موردش را عوض بکنیم. مثلا سوره در نماز اگه عمدن زیاد شد، علل قاعده مبتل نیست. خب سهوا زیاد شد، به طریق اولا مبتل نیست، این دیگه بحث ندارد. اما رکوع در نماز چطور؟ اگه عمدن زیاد بشه، بله، مبتله. چرا مبتله؟ چون قبلا خوندیم که الجزء بشرط لا، الجزء بشرط لا، اگه عمدن زیاد بکنید برمیگردد به نقص عمدی. فرض اولم گفته بودیم که در زیادت الجزء عمدن اینجور جزء ها محل بحث نبود. حالا ما همون جزئه ها را حساب می کنیم. اگه یه همچون جزئه را شما سهوا زیاد کردید، مثلا رکوع را سهوا زیاد کردید، آیا مبتل هست یا مبتل نیست؟ حکمش چیه؟ می توانید حکمش را بیان بکنید یا نه؟ اگر سابقه یه تأمل داشتید، مسلما حکمش را می تونستید بیان بکنید. زیادت الجزء سهوا، کسی رکوع را سهوا زیاد بکند، مبتله. چرا؟ شما کلمه رکن را خیلی به کار میبرید، ما هنوز راجع به رکن صحبت نکردیم. خب عمدن زیاد نکردیم که سهوا زیاد کردیم. نزدیک شدید، بلکه متوجه شدید مطلب را. بله، خب رکوع را اگر عمدن زیاد بکنیم نماز را باطل می کند، به جهت اینکه الجزء و بشرط لاست. خدا فرموده رکوع یک بار، شرطش یک بار بودنه. اگه دو بار انجام دادید کأنه رکوع انجام ندادید. زیادت الجزء الکذایی عمدن برمیگردد به ترک الجزء عمدن. زیادت الجزء الکذایی سهوا برمیگردد به نقیصت الجزء الکذایی سهوا، کأنه این جزء را سهوا ناقص کردید. و در مسئله اولا خوندیم که نقیصت الجزء نسیانا علی القاعده چیه؟ موجب بطلان است. در مسئله اولا خوندیم. خب بنا بود که چند مطلب امروز بحث بکنیم، این یک مطلب شد. محل بحثمون را مشخص کردیم که خیلی اهمیت داشت که این مسئله ثالثه تا لغو نشود و حکمش هم قهرن مشخص شد البطلان. مطلب دوممون این است که در این سه مسئله چه گفتیم؟ قاعده اولیه، قاعده ثانویه چی شد؟ دستبندی بکنیم کم کم به نتیجه برسیم. اینها مقدمه بود برای یک نتیجه آخر. در مسئله اولا گفته شد که نقص الجزئه سهوان علی القاعده مبطل است. عمدن که خب معلومه، عمدن اگر جزئی را ناقص بکنه مبطله، چون لازمه که جزئی بودن این است که مبطل. سهوان هم مبطله، لان الجزئه جزء مطلقا، وقتی چیزی جزء شد عمد خطا ندارد. پس قاعده این شد که اگر جزئی از مرکب ناقص بشه، چه عمدن چه سهوان، قاعده این است که مبتلون. بله این اشتباه نمی کنم، حواستون جمعه. اگر جزئی را زیاد کردیم، قاعده این شد که عمدن زیاد بکنید یا سهوان زیاد بکنید مبتل نباشد. عمدنش که مبتل نیست، دیروز خوندیم، مگه در یک صورت که به قصد جزء مستقل انجام بدید، اما در غیر این صورت زیادی عمدی مبتل نیست. لأصالت البراءه، وقتی زیادی عمدی مبتل نباشد، زیادی سهویش به طریق اولاست. البته جزئی که زیادی عمدیش مبتل باشد، مثل رکوع که الان داشتم میگفتم، مثل رکوع الجزء به شرط لا که زیادی عمدش مبتله، اون گفتیم زیادی سهویش هم مبتله و تشکیل دهنده مسئله ثالث همون همین بود. هذه القاعده الاولیه، این شد قاعده اولیه. آیا قاعده ثانویه داریم برخلاف قاعده اولیه در این موارد؟ به طور کلی نخیر نداریم، اما به طور خصوصی در باب نماز بله داریم. قاعده اولیه داریم، قاعده ثانویه برخلاف قاعده اولیه در نماز داریم. قاعده اولیه فی نقیصت الجزء سهوان چی شد؟ یا عمدن یا سهوان، این شد که مبتل است. بله ناقص بکنیم مبتل است، در حالتی که اسجد سجده سهو لکل زیادت و نقیصه. این میگوید که نخیر با دو تا سجده سهو جبران میشود، عیبی ندارد. فقط در خصوص نماز اسا که سهو نقصی را با دو تا سجده سهو میفرماید جبران بکنید. گفتیم علی القاعده زیادت الجزء چجوریه؟ زیادت الجزء عمدن، خب زیادت الجزء عمدن مبتل نیست دیگر، علی القاعده مبتل نیست. حدیث لا تعاد میگوید لا تعاد الصلاه الا فی خمسه، حدیث لا تعاد میگوید که اگر شما رکوع را سجود را عمدن زیاد بکنید چیه؟ الا فی خمسه چی میگوید؟ مبتل دیگر، مبتل. لا تعاد الصلاه الا فی خمسه، نماز باطل نیست مگر در پنج مورد. پنج مورد من جمله از رکوع و سجود. خب اگر رکوع و سجود و عمدن زیاد کردی، به حکم لا تعاد این عمل محکوم به بطلانه. البته پنج تا گفته، منتها در اون ستای دیگه زیادی عمدی متصور نیست. مثلا طهارت را چطور زیاد بکنیم؟ قبله را مثلا چطور زیاد بکنیم؟ الوقت، وقت را مثلا چطور زیاد بکنیم؟ فقط در رکوع و سجودش بله زیادی عمدی متصور است که میگوید مبتلون. بله بله طرف نقصش، بله صحبتم طرف زیادیش بود، میخواستم اون دوتا قاعده اولیه که داشتیم نقیزش را بیارم. بله سهو النقص به سهو علی القاعده مبتل نیست، مبتل هست. اسجد سجده سهو میگوید نخیر در نماز مبتل نیست. زیادی عمدی علی القاعده مبتل نیست، الا فی خمسه میگوید نه اگر رکوب و سجود رو عمدن زیاد بکنی باطل است. خب و نیز گفته شد که اگر جزئی زیادی عمدیش مبتل باشد، بلی زیادی سهویش هم مبتله، مثل رکوعی که اونجا توضیح داده شد. مطلب دوم ما هم به حمد الله تعالی تمام شد، یعنی دستبندی کردیم که بابا قاعده اولیه چه شد، فی طرف نقیصه و فی طرف زیاده عمدن و سهون چه شد، و قاعده ثانویه برخلاف قاعده اولیه در چه حدی داریم، اینها همه مشخص شد. بریم سراغ مطلب سوممون. تمام بحث ها از کجا آغاز شده بود؟ تمام بحث ها از اونجا شروع شد که حل الاصل فی الجزء الرکنیه، آیا اصل در جزء رکن بودن است، رکن نبودن است، بسته به براءت و اشتغال است، تبعید است؟ چهار احتمال بود مثل این که بله، صحبت از اونجا شروع شده. و اونجا چه گفتیم؟ گفتیم اگر بخواهیم این مطلب را بفهمیم که اصل در جزء رکنیت است یا نه، دو مطلب را باید طی بکنیم. یکی این بود که ما معنی رکن فی نظر الفقها، در اصطلاح فقها معنی رکن چیه؟ ها چه بود معنی رکن؟ سفارش کردیم حفظ بکنیم. فقهای ما دارای دو قول بودن در تفسیر رکن. یه عده می گفتن ملاک رکن بودن این است که ترک و سهوم مبتل، هم ترک و سهوم مبتل، هر جزئی که نقص سهویش مبتل بود رکنون، بازی آبی کار ندارم مبتل باشد یا نباشد. بعضی ها گفتن نه، ملاک رکن این است که ترکش و نقصش سهوم مخل باشد، زیادیش هم عمدن و سهوم مخل باشد، زیادی را عطف کردن به نقیصه. خب با در نظر گرفتن این که اصطلاح فقها در معنی رکن دوتاست، و با در نظر گرفتن این که در این سه مسئله چی گفتیم، حالا میتونید قضاوت بکنید که الاصل فی الجزء الرکنیه. بله، در مسئله اولا چی گفتیم؟ آقا گفتیم که نقص و جزئی سهوان علل قاعده مبتل است. اون آقایانی که میگوین ملاک رکن بودن، ملاک رکن بودن همین است که نقص و سهوان مبتل، بنابرای قول این آقایان پس الاصل فی الجزئی الرکنیات، اصل در جزء رکن بودنه، چرا که برای رکنیت یه ملاک نیش نیست، و اون این که ترک و سهوم مبتل، و ما هم در مسئله اولا اثبات کردیم که الاصل این است که ترک و جزئی سهوم مبتل، به این نتیجه میرسیم به قول این آقایان که الاصل فی الجزئی الرکنیت. چون خب به عقیده این آقایان رکن بودن سرمایه کمی میخواد، و ما هم در مسئله اولا این سرمایه کم را مدلل کردیم، فالاصل فی الجزئی الرکنیت. اما بقیده اون آقایون دیگر که می گفتن نخه، ملاک رکن بودن این است که هم نقصش مخل باشد و هم زیادیش مخل، و ما هم در مسئله ثانیه مدلل کردیم که زیادت الجزء عمدن مخل نیست علل قاعده. پس بقیده اینها الاصل فی الجزء چه؟ التبعیض. بله، به عقیده اینها باید گفت که در بعض جهت الاصل رکن بودن، در بعض جهت الاصل رکن نبودن، در طرف نقیص رکن بودن یا مبتلون، اما در طرف زیادی رکن نبودن، یعنی لیس به مبتل، رکن بودن و نبودن یعنی مبتل، مخل بودن و مخل نبودن. در طرف نقیصه اصل در جزء قوامه، اما در طرف زیادی نه. پس بایسته در احکام رکن، در احکام رکن این آقایون قائل به تبعیض بشوند، بگویم بله بعض احکام رکن را دارد، بعض احکام رکن را ندارد. نقص هو سهوان مخل، خب این بعض احکام رکن دیگر، زیادت هو عمدن لیس به مخل، و صحبه به طریق الاولا. خب پس اینم از احکام رکن بود دیگر نشد. این آقا بایسته قائل بشود به تبعیض در احکام رکنیت. خب حالا متوجه شدید که این بحث های طولانی چند روزی ما برای چه بوده؟ الاصل فی الرو، الاصل فی الجوز از رکنیه. و آقایون مکرر از ما سوال میکردن بالاخره این چی شد؟ ما هم هی وعده میدادیم میاد انشاءالله تعالی. اینه چهار احتمال داده بودیم، دوتاش اینجا مقرر شد، گفته شد بنا به قول اون عده، بله الاصل فی الجزئی الرکنیت، بنا به قول عده دیگر التمعیز فی احکام رکن، یکی از احکام رکن را دارد، دوتای دیگه از احکام رکن را ندارد. خب این سه مطلب شد. بله مطلب چهارم را شروع بکنیم. در باب نماز، در باب صلات، علما اجماع دارن بر اینکه کل جزء کان نقصه مبتلا، نقصه سهوا مبتلا، فزیادته ایضا عمدا او سهوا مبتلا، در همه مرکبات نه فقط در نماز. ملاحظه فرمودید که بیشتر قواعد صلات برخلاف قاعده اولیه است. در این مورد هم برخلاف قواعد اولیه است. قام الاجماع بر این که کل جزء کان نقصه سهوا مخلا، فزیادته عمدا او سهوا مخلا. فلذا همه علما متفق شده ام بر این که ارکان نماز 5 تاست. چرا؟ به جهت اینکه اجماع قائم شده است که این 5 تا بله نقص سهویش که علی القاعده مبتله، نقص سهویش، زیادیش هم بل اجماع المرکب، یعنی بل اجماع عدم القول بالفصله، بل اجماع بله مبتله. خیلی پس این 5 تا جزئه که هم نقیصش مبتل شد و هم زیادیش عمدن و صحبه مبتل شد، علا کلال قوله می شود چه؟ رکنه. هم اونهایی که رکنه را به معنی نقصه مبتل می گیرن و هم اونهایی که رکنه را به معنی نقصه مبتل و زیادته مبتل می گیرن، علا کلال قوله این 5 تا شد رکنه. در باب نماز علا کلال قوله این 5 تا شد رکنه. چرا که قام الاجماع که کل جزئن که نقصش سهوان مبتلون، زیادته عمدن و سهوان مبتلون. لذا خب همه معتقدن که این 5 تا رکنه. بله النیت و تکبیر و القیام و رکوع و سجود. خیلی خوب دیگه مشخصاتش در محل خودش مقرره. بله خب این مطلب هم در این حد مقرر شد. یک مسئله خیلی لطیف اینجا برای ما پیش میاد، برای این بعد از این اجماع بر عدم الفصل که بین نقیصه و زیادی فصلی نیست، اینجا یه مسئله لطیفی پیش میاد و اون این است که بعض جزئه ها هست که ما علم داریم که این جزئه ها نقصش مخله، علم داریم ما، مثلا رکوع یقین داریم که نقصش مخله، زیادش میشه چطور؟ نقصش مخله زیادش چطور؟ حواستون جمعه دیگه نه؟ زیادش هم مخله دیگر، به جهت اینکه قام الاجماع علا انه کل جزء فی الصلاة کان نقصه مخلا سهوا فزیادته ایضا مخل عمدا و سهوا. یقین داریم که رکوع از اون جزئه هایی است که نقصش مخله سهوا، پس زیادیش هم عمدن یا سهوا مخله. درست است آقا؟ آقا مطالب دیگه را نیارید، در نماز جماعت چطور می شود و اینها اونها را نیارید. خب درسته، این علال قاعده این چنین شد. خب ما هم مطیعیم، ما هم مطیع اجماع هستیم. وقتی اجماع گفت که لا فرق بین طرف نقیصه و طرف زیاده، ما هم مطیع روی چشمون، بله لا فرق. اما بعضی جزئه ها هست که شک داریم که نقصش مخل هست تا زیادیش هم مخل بشه، یا نقصش مخل نیست؟ مثلا سوره در نماز اگه سهو ناقص شد مخل هست؟ نه، از حیث یقین یقینا میدانید مخله، یا شک دارید و علل قاعده میگید مخله؟ بفرمایید نه، یقین ندارید، شک دارید که آیا نقص رکوع، نقص سوره سهو مخل است یا نه؟ بعد از آنی که شک کردیم قاعده چی ایجاب کرد؟ بله مخل هست، نقص براعت مخل. مگه یادتون رفت مسئله این اولا است؟ نقصه سهو مخل. خب پس سوره نقصش مخل هست، اما نه یقیناً ها علل قاعده مخل است. زیادیش چطور مخل است یا نه؟ اگه ما این اجماع بازم مطیع بشیم، اینجا هم مطیع بشیم، بقیه دیگر وقتی نقصش مخل شد زیادیش هم مخل دیگر، چون اجماع اینجا گفته کل جزء نقصه مخل زیادته مخل. خب سوره نقصه مخل علال قاعده، اگه حرف اجماع را گوش بدیم فزیادته ایزن مخل. حالا چه صلاح میدوند گوش بدیم یا نه؟ یا فقط اجماع را در اون مورد گوش بدیم که ها که یقین داریم که فلان جزء نقصه مخلون، بگو این فزیادته ایزن مخلون، چرا بالاجماع؟ اما در این موردی که نقصش مخل است اما نه یقینا قاعدتا، فزیادته ایزن مخلون، اجماع را گوش بدیم یا اجماع را گوش ندیم؟ چی صلاح میدونید؟ یا استخاره باز بکنید؟ لطیفه مطلب را متوجه شدید؟ یه همچه اجماعی هست، این اجماع را همه جا گوش بدیم، هم در صورت یقین هم در صورت شک، یا فقط در صورت یقین گوش بدیم نه در صورت شک؟ چون البته داریم جاهایی که در صورت یقین فصلی نیست، اما در صورت شک بعضی ها قائل شده اند به فصل. مثلا شما از محلی که میخواد مسافرت برید میرسید به یه جایی، شک دارید، یه وقت یقین دارید که اینجا حد ترخص محلتونه، این نکته یقین دارید که حد ترخص محله، چون یقین دارید که حد ترخصه، موقعی رفتن اونجا چجور نماز میخوانی، موقعی برگشتن هم همینجور. اگه موقعی رفتن اونجا داخل در حد ترخص بود و نمازتون را تمام خواندید چون داخل محدود است، موقعی برگشتن به اونجا که رسیدید دیگه سفرتون تمام شد، باید تمام بخونید. چون لا فصل بین ایاب و ذهاب، ایابن که تمام میخوندی، ذهابن ایابن هم باید تمام بخونید که یقین داری اینجا حد ترخصه. اما اگر حد ترخص مشکوک بود که اینجا حد ترخص هست یا حد ترخص نیست، قاعده چه ایجاب میکرد؟ بلی؟ ها، قاعده ایجاب میکنه که موقع رفتن استصحاب بکنی تمام را تمام بخوانی، موقع برگشتن استصحاب بکنی سفر را و همونجا شکسته بخوانی. بعضی گفتن بلی در همون یه نقطه، با اینکه در واقع یا تمام یا قصد دوتا نیست، اما علی الظاهر قاعده میگوید که خب رفتن استصحاب تمام، برگشتن استصحاب قصد. بعضی گفتن نخیر، چون قابل فصل نیست، رفتن اینجا چجوری نماز میخوندی، برگشتن همینجور. بعضی گفتن نخیر، چون یقین نداریم این حد ترخصه، ما طبق قاعده رفتن خواهیم کرد، موقعی رفتن قاعده یه جوری ایجاب میکرد، موقعی برگشتن هم یه جوری ایجاب میکرد و عدم الفصل را اعتنا نمی کنیم. حالا اینجا دیگه آقایان چجور مصلحت میدونن اجماع را اعتنا بکنیم در محل بحث ما، یه اعتنا نکنیم؟ تا قولان لابد همون دو قول اینجا میاد، یه عده اعتنا میکنن یه عده اعتنا نمیکنن، میگن نخیر سوره را اگر سهوا ناقص کردیم علل قاعده باطلون، اگر زیادش کردیم علل قاعده صحیحون و لیس بمبطل. پس اون اجماع چه شد؟ اون اجماع مختص است به موارد یقین، نه به موارد شک و قواعد. لطیف بود این مطلب، این انشاءالله که متوجه شدیم. آخرین مطلب ما در درس امروزی، مطلب پنجم، چهار تا روایت داریم. میخواهیم اگه صلاح بدانید نسبت این چهار تا روایت ما با هم بسنجیم، ببینیم نسبتشون تساوی عموم خصوص مطلقه، عموم خصوص من وجهه. نسبت این چهار تا روایت همشون مربوط به نمازه. یک، فرموده اسجد سجدته سهو لکل زیادت و نقیصه. می فرماید سهو مبتل دیست. هدف این حدیث چیه؟ سهو. دیگر هدف این حدیث سهوه، که سهو مبتل نماز نیست، چه زیاده چه نقیصه. خب شماره بندی بکنید و یادتون نره. این شماره یک. دو، لا تعاد الصلاة فی غیر الخمسه. نماز را در غیر اون پنجتا اعاده نکنید. این هم یک حدیثه. نمیدونیم این فقط سهو را هدف کرده، چون صحبت سهو اینجا ذکر نشده، فقط سهو را میگوین یا چه سهو و چه عمد چه زیاده، چون اسم نقیصه و زیاده را هم نبرده، اسم عمد و سهو را هم نبرده، فقط لا تعاد یا آدم هم نمیدون، یه خورده مبهمه. حدیث دیگر من، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. اگر کسی زیاد کرد، وظیفش این است که نماز را اعاده بکند. میبینید که هدف این حدیث فقط زیادیه، منتها ظاهرش اطلاق دارد این زیادی عمدن باشد یا سهوان. من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، زیادی را میگوید اما دیگه مطلق است که عمدی یا سهو. این هم یک حدیث. حدیث شماره چهار، اذا استيقن انه زاد في صلاته فليستعنف. اگه یقین آمد که چیزی در نماز زیاد کرده از سر بگیرد. این حدیث ببینید دو تا خصوصی، اولا سهو را میگوید، عمد را نمیگوید. چون لیس ولیستيقن، اذا استيقن معنی چیه؟ یعنی بعدا متوجه شد که ای داد، زاد فی صلاته، چیزی در نماز مثل این که زیاد شد. اذا استيقن، وقتی براش یقین آمد که زاد فی صلاته، یقین. این صورت نسیان را میگوید. خودشم مربوط به زیادیه یا نقیصه؟ بله زیادی. اذا استيقن انه زاد فی صلاته، این حدیث دو خصوصیت دارد، یکی این که منحصر به نسیانه و دیگر این که منحصر به زیادی. احسنتون. این چهار حدیث، نسبت اینها را با هم بسنجیم. حدیث اول با حدیث دوم چه نسبتی دارند؟ حدیث اول گفته است که نسیان خطر ندارد، چه زیادی چه نقیصه خطر ندارد. حدیث دوم هم گفته لا تعاد، نماز اعاده ندارد. خب اون دو حدیث چطوری هم با هم؟ این دو حدیث آقا با هم هماهنگن، تعارضی با هم ندارن. اهم نزانه که شما حدیث دوم را امن بگیرید، هر چهار فرض را، عمد، سهو، زیادی، نقیصه، چهار فرض، تمامی این چهار فرض را میگوید لا تعاد، یا فقط صورت سهو را میگوید لا تعاد، زیادی و نقیصه. اگه صورت سهو را بگوید با حدیث اول میشه چی؟ با حدیث اول میشوند مساوی مساوی، بدون کمو زیاد. چون حدیث اول گفته است که سهو ضرر ندارد، چه زیادی چه نقیصه. لا تعاد هم گفته است که سهو ضرر ندارد، چه زیادی چه نقیصه. بله مساوی مساوی شدن یا نه؟ خیلی خوب خیلی خوب. کسی ممکنه اون خمسه نیست، اون خمسه تن جاش بر اون لاتعادش را فقط بگوید، ولی خمسه نسل دیگر ما در باره نسل حرفی نداریم که بر اون جهت های تعارضش. خب بنابر این که خیلی حساب لطیف و خیلی بامزه است که در طول تابستان هر وقت یادتون افتاد یک مزه در بر احساس خواهد کرد در مرامتون. خیلی لطیفه حدیث اول و حدیث دوم میشوند مساوی و مساوی، اما اگر حدیث دوم چهار صورت را گفته در تمام چهار صورت لا تعاد، با حدیث اول میشه عموم و خصوص مطلق میشه، اما نه عموم و خصوصی که تعارض بکند ها، عموم و خصوصی که هماهنگه، هماهنگه مثل اکرم العلماء و اکرم النهات. اکرم العلماء با اکرم النهات تعارض دارن، منتها اکرم العلماء میگن همه علماء را اکرام بکن، اکرم النهات فقط نحویین را گفته، تعارضی با هم ندارن، منتها اون همه را گفته، این یه ادعی را گفته ها. یک عموم خصوص دو جوره، اکرم العلماء لا اکرم النهات داریم، اکرم العلماء و اکرم النهات داریم، اینها که تعارض ندارن از این قبیل. خب بگذاریم آقا، تلخص این که حدیث اول با دوم هماهنگه، اهم از آنه که حدیث دوم تمام چهار صورت را بگوید که وسعت خواهد داشت نسبت به حدیث اول، یا اون هم همون دو صورت را بگوید که مساوی مساوی خواهم بود این دو حدیث. خب نسبت اینها با حدیث سوم چیه؟ من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، که بگوییم این من زاد فی صلاته زیادی را میگوین، اما ظاهرش این است که اهمه، حالا عمدن باشد این زیادی یا سهوم باشد، نسبت این حدیث با اون حدیث ها چه خواهد بود؟ اما خصوص این وچه چرا؟ به جهت این که حدیث اول بلکه حدیث دوم هر دو هدفشون نسیان است، نسیان. حدیث سوم هدفش چیه؟ زیاده. نسبت ما بین نسیان و زیاده، النسیان و زیاده چیه؟ دو ماده افتراق، یه ماده اجتماع. ممکنه نسیان باشد زیاده نباشد، مثل چی؟ مثل ترکل جزء سهوان، ترکل جزء سهوان نسیان هست اما زیادی نیست. ممکنه زیادی باشد و نسیان نباشد، مثل زیادت جزء عمدن، عمدن جزئی را زیاد کردیم، خب زیادی هست اما نسیان نیست. ممکن است ماده اجتماع باشد، هم زیادی باشد و هم نسیان، مثل زیادت جزء سهوان، یک جزئی را سهوان زیاد کرده، این ماده اجتماعست، جزئی را سهوان زیاد کرده، حدیث اول میگوید صحیحون، حدیث سوم میگوید باطلون. من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، اما اولی میگوید اسجد سجدت سهو لکل زیاده و نقیصه، دوتا ماده افتراق، بلی زیاده بلا سهو، سهو بلا زیادی، یک ماده اجتماع، سهو زیادی، بله شد عموم خصوص منوج. خب آمین منوج تعارض ندارن در ماده اجتماع؟ آمین منوج در ماده اجتماع تعارض ندارن؟ انشالله که دارن. خب خیلی خوب، ما دیگه احتمالات چه گفتیم؟ اگر این زوری باشد، بله حالا توضیح میدم. حدیث اول دوم با حدیث سوم چه نسبتی شد؟ عموم خصوص من وجه. البته حدیث اول با حدیث سوم مسلماً عموم خصوص من وجه، چون حدیث اول صحبت صحب را به میان آورده، حدیث سوم صحبت زیادی را به میان آورده، از صحب و زیاده عموم و خصوص من وجه. اما حدیث دوم لاتعاد دیگران یه خورده، اگه اونم مربوط به صحبه باشن خب مساوی میشه با حدیث اول و نسبتش با سوم عموم من وجه. اما اگه هر چهار فرض را گفته باشد چطور؟ که حدیث لا تعاد تمامی چهار فرض را گفته لا تعاد، اون وقت با حدیث سوم چه نسبتی پیدا میکنه؟ احسنتم، عموم خصوص مطلق، چون حدیث دوم میگوید در چهار فرض خطر نیست، اما حدیث سوم میگوید زیادی خطرناکه، چه عمدن چه سهوان. اون در چهار صورت میگوید بی خطر، این در دو صورت میگوید با خطر. چه نسبتی میشه؟ میشه مثل اکرم العلماء ولا تکرم النهات. بله، اکرم العلماء همه علماء را میگوید، لا تکرم النهات قسمت نهات را استثناء میکند، میشه عموم و خصوص مطلق. البته قاعده در عام خاص مطلق چیه؟ یقدم الخاص العام، خاص بر عام بایست مقدم باشه. حالا بگذاریم، شیخونا این قسمت را دیگه محاسبه نفرموده، با یک کلمه اشاره کرده برد شد. خب حالا بنابر این که نسبت ها عموم و خصوص من وجه باشد، حدیث اول دوم با حدیث سوم عموم و خصوص من وجه باشد و در ماده اجتماع تعارض بکنن، چیکار میتونیم بکنیم؟ شیخونا میفرماید حدیث لا تعاد حاکم است بر حدیث من زاد فی صلاته فعلیه اعاده. چطور حاکمه؟ میفرماید مثل من زاد فی صلاته فعلیه اعاده مثل اون حدیثی است که میگوید من اخطأ فی صلاته فعلیه اعاده. اگر در اثناء نماز حدثی رخ داد، این نماز بایست اعاده بشود. مثلش مثل اون حدیثی که گفته اگه فعل کثیری در اثنای عمل رخ داد، فعل کثیر عمل را باید اعاده بکنیم. خلاصه آقا، ما یه مشت احادیثی داریم که موانع را ذکر می کند. حدث یک مانع، فعل کثیر یک مانع، بله زیادی هم یک مانع. من زاد فی صلاته فعلیه اعاده، مثل من احدث فی صلاته فعلیه اعاده، من فعل فعلا کثیرا فی صلاته فعلیه اعاده. اینها یه ردیف هم همش موانع را ذکر می کنند. حدیث لا تعاد می گوید بله یه چیزی شنیدید اما موردشو ندانستید. لا تعاد اگه سهوا این کارها رخ داد عیبی ندارد. پس می شود چه؟ می شود مفسره من زاد فی صلاته، یعنی میگوید اون من زاد فی صلاته مال اون کسیست که عمدن زاد فی صلاته، اما اگه سهوا فی صلاته زاد فی صلاته نه، اون عیبی ندارد. حدیث لا تعاد دارد همه این موانع را تفسیر میکند و این موانع مال صورت عمده، کاری ندارد به صورت سهو. حدیث شماره چهارمون باقی موند، اذا استيقن انه زاد في صلاته فعليه اعاده. این از چند جهت خصوصیت داشت؟ از دو جهت خصوصیت دارد، یکی این که زیادی را گفته و دیگر این که صورت سهو را گفته، صورت سهو را گفته. بله، چون استیقنه یعنی بعدن یقین آمد که سهوان، بله عملی را زیاد کرده. خب نسبتش با لا تعاد میشه چی؟ لا تعاد چهار صورت را گفته یا حد کم دو صورت را گفته؟ این فقط یک صورت را گفته، میشه چی؟ عموم خصوص مطلق. دیگه معلومه یقدم الخاص علل عام. این پنج مطلب که در درس امروزی داشتید مقرر شد. حالا دیگه اگر نوارتون کفایت نکرد عوض بکنید. علت الثالثه، مطلب اول را شروع می کنیم. المسئله الثالثه فی ذکر زیادت سهوان، راجع به زیادی سهویه است. اگر جزئی را سهوان زیاد کردیم قاعده چه اقتضا می کند؟ ممکنه اینجا به ذهن آقایون بیاد که وقت زیادی عمدی مبتل نشد مسئله ثانیمون، خب زیادی سهوی به طریق اولا اصلا مسئله ثالثه لغوه، میبایست در فرائض اینوان نشود. برای دفع توهم میفرماید التی فی ذکر زیاده سهوان التی، زیادی اونچنانی که تقده و عمدن، اگر عمدن زیاد میشد قاده بود، مثل رکوع، اگر رکوع عمدن زیاد بشه قادهون، سهوان چطور؟ و الا اگر محل بحثمون را نبریم همچه جایی سر همون سوره بحث بکنیم، فما لا یقده عمدن فسهوها اولا به عدم القدر، یک جزئی که زیادی عمدیش قادح نبوده، بلی زیادی سهویش خب معلومه به طریق اولا قادح نخواهد بود. خب حالا حکمش چیه آقا؟ اگر کسی رکوع و سهوان زیاد کرد حکمش، و الکلام هنا کما فی النقص نسیانن، در مسئله اولا چه گفتیم؟ گفتیم اگر جز ایران نسیانن ناقص کردید علل قاعده مبطله. اینجور زیادی هم برمیگرده به همون النقص و سهوان. چرا؟ چطور شد که زیادی سهویه را برگردوندید به نقیصه سهویه؟ لعن مرجعهو، چون برگشت این زیادی دو مرتبه رکوع را انجام دادید، مرجعهو الال اخلال به شرط نسیانن، برگشتش به این است که به شرط اخلال رسوندیم نسیانن. اگر شما رکوع را عمدن زیاد بکنید، خب اگر کسی رکوعی را عمدن زیاد بکند برمیگردد به نقص عمدی، اگر رکوع را سهوا زیاد بکند برمیگردد به نقص سهوی. و قد عرفت ان حکمه البطلان و وجوب الاعاده، در مسئله اولا مدلل شد نقص الجزئی سهوا حکمش بطلان است و وجوب الاعاده. به حمد الله مطلب اولمون تمام شد. مطلب دوم، فیثبت من جمیع المسائل الثلاث، در طول این چند روز ثابت شد ان الاصل الاولی فی الجزء ان یکون نقصه مخلن و مفسدا دون زیادته، اگر جزئی را انسان ناقص بکند چه عمدن چه سهوان علی القاعده مبطله، اما اگر جزئی را زیاد بکند چه عمدن چه سهوان علی القاعده مبطل نیست. این قاعده اولیه. آیا قاعده ثانویه برخلافش داریم یا نداریم؟ جواب، به طور کلی نداریم، اما در خصوص نماز داریم. الا ان یدل دلیل علی خلافه، مثل قوله علیه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسه، نماز اعاده ندارد در غیر خمسه، اما در خمسه چطور؟ در خمسه اعاده هست. اگر این خمسه را عمدن یا سهوان زیاد کردید اعاده دارد. خب ها این که خیلی گفته بودیم علل قاعده زیادی مبطل نیست، ولی این حدیث میگه چرا این پنجتا را اگر زیادشون بکنی مبطله. البته طهارت و قبله و وقت زیادی مفهوم ندارد، اما در رکوب و سجودش زیادی مفهوم دارد. لا تعاد الصلاة الا من خمسه، بناهن علا شمولهی لمطلق الاخلال، بنابراین که این حدیث مطلق اخلال را میگوید که شامل لی زیاده، که زیاده را هم بگیرد، که این پنجتگه زیاد شد. و قوله علیه السلام در مرسله تسجد و سجدت سهو لکل زیادت و نقیصه، این حدیث میگوید که اگه سهوا ناقص کردید بله مخل نیست. و ها این که قاعده اولیه گفته بود که ترک الجزئی سهوا مخلص. نعم، لو دل دلیل علی قدر زیادته عمدن کان مقتضی القاعده البطلانی بها سهوان. البته گفتیم اگر دلیل خارجی دلالت داشت که فلان جزء زیادی عمدش مخل مثل رکوع، مقتضی قاعده این است که زیادی سهویش هم مخل باشد، چون که الجزء به شرط لا وقتی زیاد بشه چه عمدن و چه سهوان برمیگرده به نقیصه میشود مبطل، که میخواد اون مطلب فراموشمون نشود. به حمد الله مطلب دوم ما هم تمام شد. مطالب گذشتمون را دسته‌بندی کردیم. بریم سراغ مطلب سوم، یعنی نتیجه‌گیری این بحث چند روز. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان الاصل الاولی، قاعده اولیه، فی ما ثبت جزئیته، در موردی که جزئیت مسلم باشد و ما در رکنیت شک داشته باشیم، قاعده اولیه الرکنیت این است که جزء چیزی که جزء شد، قاعده این است که رکن باشد. این فسر رکن بما یبطل الصلاه بنقصه، بنا به عقیده کسانی که رکن را این چنین تفسیر کرده اند، رکن یعنی اون جزئی که نقصه سهوا کان مخلا. ما هم در مسئله اولا اثبات کردیم که هر جزئی نقصش سهوا علی القاعده مخلا. و این عطف علی النقصی از زیاده، اما به عقیده کسانی که میگوین نخیل، رکن اون جزئی است که هم نقصش مخل باشد هم زیادش مخل باشد عمدن و سهوا. بنا به عقیده اینها فالاصل یقتضی التفصیل، اصل ایجاب کرد که این آقا نسبت به احکام رکن بله قائل به تفصیل بشود، بین نقصی و زیاده بگوید بله نسبت به نقیصه رکنه، اما نسبت به زیاده علی القاعده مبتل نیست عمدن و سهوا. لکن التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاة. میخواد مطلب چهارم را شروع بکند، ولی مخفی نماند که در باب نماز قام الاجماع بر این که کل جزء این که نقصه مخل است، زیادته ایزن مخل است. منتها بعضی ها یقین دارن، بعضی ها علی القاعده باید مشی بکنن. دقت بکنید آقا، لکن تفصیل بین نقیصه و زیاده غیر موجود فی الصلات، در نماز وجود ندارد. از کل ما تبطل الصلات بالاخلال بهی سهوا، هر چیزی که نقص سهوی او مخل باشد تبطل زیادته، زیادیش هم مبتله، تبطل به زیادته، با زیادیش هم باطل می شود عمدن یا سهوا. یک همچون عدم القول بالفصلی اینجا تشریف دارد. بنابراین میدونید که صحنه این پیش میاد، اگر رکوع را سهوا زیاد ناقص بکنیم علی القاعده چه بود؟ مبتل. اگر سهوا یا عمدن زیاد بکنیم علی القاعده چه بود؟ بلی صحیح. اون طرفش مبتل از این جهت که از جزء و جزء اون مطلقا، این طرفش مبتل نبود لأصالت البراءت. حالا این عدم القول بالفصلی که به پیش آمد، این دوتا قاعده با هم تعارض خواهد کرد. ولی قاعده اشتغال با قاعده براءت در این سوره تعارض خواهد کرد. اگر کسی سوره را عمدن یا سهوا زیاد کرد، اصل براءت چه گفت؟ گفت عیبی ندارد. قاعده اشتغال به زمینه عدم القول بالفصل اون چه میگوید؟ میگوید اشکال دارد، اشکال ندارد، اشکال دارد. این نکته را تذکر نداده بودم، خارج دست این برای نکته را. خب مهمی نیست، لیکن تفسیر بین هما غیر موجود فی الصلاة، از کل ما تبطل الصلاة بالاخلال بهی سهوا، تبطل به زیادته عمدا و سهوا. نتیجهش این میشه فاصالت البراءه الحاکمه به عدم البعث به زیاده، اصالت البراعتی که در مسئله ثانیه خوندیم ایجاب می کند عدم البعث به زیاده را، معارضون تعارض می کند، البته به زمیمت عدم القول بالفصل تعارض می کند. باشه به اصالت الاشتغال با قاعده اشتغالی که به حسب مسئله اولا الحاکمه به بطلان العباده به نقص سهوا، حکومت میکرد به بطلان عبادت به نقص سهوی. قاعده اشتغال میگوید این نماز باطله، قاعده براءت میگوید این نماز صحیحه. اون عدم القول بالفصل این معرکه را برای ما درست کرده، و الا عدم القول بالفصلی نبود خیلی خوب میگفتیم نقصش مبتل زیادیش غیر مفتی. این عدم القول بالفصل این دوتا قاعده را به جون هم انداخت. فاصالت البراعت الحاکمه به عدم البعث به زیاده معارض، البته با در نظر گرفتن عدم القول بالفصل تعارض می کند به اصالت الاشتغالی که می گفت بطلان العباده بالنقص سهوا. خب حالا چی بکنم؟ اگر گفتیم که با اون عدم القول بالفصل مال اونجاهاییست که شما یقینا بدانید حکم مسئله را، اما مثل سوره که حکمش یقینی نیست و روی قاعده دور می زند، اینجا عیب ندارد. در طرف نقیصه قاعده خودش، در طرف زیادی هم قاعده خودش. چنانچه شما این در شک فی حد ترخص رفتن یک جور نماز میخونید، برگشتن یک جور. فا این جوزنا، اگر جایز دانستیم الفصل که ما فاصله بدیم بین زیادی و نقیصه، فی الحکم ظاهری، در حکم ظاهری، الذی حکم ظاهریی که یقتضیه الاصول العملیه، اصول عملیه در بر دارد، اگر جایز دانستیم الفصل فی الحکم الظاهری فی ما لا فصل فیه من حیث الحکم الواقعی، در یک موردی که از نظر حکم واقعی فصل ندارد. اینان مثل حد ترخص که از حیث حکم واقعی فصل ندارد، اما از حیث حکم ظاهری ممکنه قائل به فصل بشویم. اینا مثل همون مثال. خیلی خوب، اگر جایز دونستیم فیعمل بکل واحد من الاصلین، ما به هر یک از اصلین عمل میکنیم، در نقیصه به یه اصل، در زیاده به اصل دیگر. و الا اگر گفتیم نه آقا، وقتی در یک مسئله عدم القول بالفصل آمد، دیگه واقعی و ظاهریش فرقی ندارد، ما حق نداریم. مطلب پنجم را شروع، چه واقعا و چه ظاهرا. در مثال حد ترخص هم بعضی فقها گفتن که نخیر، ولو در صورت شک هم که باشد نباید حکمش را از هم جدا بگیرید. و الا خب چه بکنیم؟ خب معلومه احتیاط باید کرد. هل لازمه ترجیح قاعده الاشتغال علی البراءه؟ خب ناچاریم که قاعده اشتغال را ترجیح بدیم به قاعده براءت. چرا؟ لان دفع العقاب المحتمل، بله، واجبون، دفع عقاب محتمل واجبه. وقتی شما سوره را سهواً ترک بکنید، نماز را باطل میدونید، اگر زیادم کردید لطفاً نمازتون را اعاده بفرمایید. بله کما لا یخفا، خیلی مطلب روشنه، لا یخفا بر کسی. هر و کلهو معقص این نظر عن القواعد الحاکم على الاصول، البته اینها که می گفتیم طبق قواعد اولیه بود که می گفتیم. بله و اما به ملاحظتها، اما اگر قاعده ثانویه را ملاحظه بکنیم، مطلب پنجم را شروع می کند. مطلب پنجم، چهار شماره حدیث داشتیم که نسبت اون چهار حدیث را با هم بنا شد. بله بسنجیم. فمتزا فمقتضا لا تعاد الصلاة الا من خمسه، مقتضای قاعده لا تعاد و مقتضای المرسلت المذکوره استد سجزته سهر لکل زیادت و نقیصه، بعد ایشد میشه چی؟ من او زیاده سهران. این دو حدیث میگوید سهر خلل ندارد، چه زیادیش و چه نقصش، فقط دو تا سجده سهو میخواد، زیادتون و نقیصه. این بنابراین که لاتعاد را هم مثل مرسله معنا بکنیم که همه هنگ و مصابه. مقتضای این دو حدیث این است، عدم قده نقص سهوان او زیاد سهوان. و مقتضای عموم اخبار زیادت المتقدمه من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، قده زیاده عمدن و سهوان، زیادی مخل است آقا، چه عمدن باشه چه سهوان. و بینهما تعارض العموم من وجه، این اون دو حدیث با این یک حدیث تعارض عام من وجهی دارن. ماده اجتماعشون کدومه؟ فی زیادت سهویه، در زیاده سهویه با هم تعارض دارن. زیاده عمدی مال منزاده، نقص سهوی مال اون دو حدیث، زیاده سهوی ماده اجتماع. بله اون دو حدیث میگوید عیبی ندارن، من زاده میگوید که باطلون. مخفی نماند، من نسبتشون را عموم و خصوص من وجه حساب کردم بناهن ال اختصاص لاتعاد به صحبه، بنابراین که لاتعاد را هم اینم مثل مرسله معنا بکنیم، بگیم هر دو حدیث مربوط به عالمی صحبه، منتها چه زیادی چه نقیصه. اما بنابراین که لاتعاد را به چهار مرحله بزنیم، نسبتش با منزاده میشه چه؟ با منزاده عموم و خصوص مطلق، چون چهار مرحله‌ای با دو مرحله‌ای میشه عموم و خصوص مطلق. این بناهن اشاره به اینه. در هر صورت حالا که در ماده اجتماع تعارض کردن، چه بکنیم در ماده اجتماع؟ منزاده رو عمل بکنیم یا اسجد رو عمل بکنیم؟ و ظاهر حکومت و قوله لا تعاد علی اخبار زیاده، به عقیده من لا تعاد برنده است، این لا تعاد حکومت دارد بر اخبار زیاده. چرا؟ لأنها بدهد این که اخبار زیاده که ادلت سایر ما یخل فعله او ترکه بالصلات، مانند ادله سایر چیزهاییست که فعلش یا ترکش مخل بالصلاته. مثلا در حدیث داریم که بله اگه در اثناء نماز حدثی رخ داد مخله، تکلمی رخ داد مخله، ترک الفاتحه رخ داد مخله. این حدیث هم گفته اگه زیادی رخ داد مخله، هی مخله مخله مخله. در مقابل همه اینها یه دفعه گفته لا تعاد، این دارد تفسیر میکند، یعنی اون مخله است مال جایست که عمدن باشد، اما صحبن باشد لا تعاد، اعاده نمیخواد. بل خب لعنها که عدلت سایر ما یخل فعله او ترکه به صلات الحدث و تکلم ترک فاتحه و قوله لا تعاد یفید. این لا تعاد معناش این است که ان الاخلال بما دل دلیل اداد علا عدم جواز الاخلال به، اگر به نمازتون اخلال رسوندید با چیزهایی که دلیل گفته است که اخلال نرسانید. ان الاخلال اذا وقع سهوان، اگر سهوان پیش آمد لا یوجب الاعاده، زحمت اعاده را ندارد. و این کار من حقه ان یوجبها، اگر حدیث لا تعاد نبود بله اعاده می کردیم، بله حدیث لا تعاد آمد و تخفیف قائل شد. برحاصل ان هذه صحیحه، خلاصه صحیحه لا تعاد مسوقتون صوب شده لبیان عدم قدح الاخلال سهوان، اگه سهوان اخلال رسوندید نگران نباشید. اخلال به چی؟ به ما ثبت قدح الاخلال به فی الجمله، به چیزهایی که اجمالا میدانیم مخله، اجمالا میدانیم را انسان باید تفسیر بکند که لا تعاد تفسیر کرده. ثم لو دل دلیل على قدح الاخلال بشيء سهوا، اگر دلیلی گفت که زیادی سهویه مخله، مثل اون حدیثی که اذا استيقن انه زاد في ثلاثه فعليه الاعاده، این زیادی سهویه را میگوید اذا استيقن، خب کان اخص من الصحيحه، خب اون حدیث اخص مطلق خواهد شد از صحیحه لا تعاد، چون صحیحه لا تعاد یا چهار مرحله را گفته یا لااقل دو مرحله را گفته، اما این حدیث فقط یه مرحله را گفته. فلذا علی کل حال کان اخص، بله بنابراین که اختصت به نسیان، صحیحه لا تعاد بنابراین که مخصوص باشد به نسیان و عمومیت داشته باشد به زیاده من نقصان، ما هم عرض کردیم میخواد مختص باشد به نسیان، میخواد مختص نباشد، میخواد چهار مرحله‌ای باشد، میخواد دو مرحله‌ای باشد، چه من حدیثی اخص مطلق خواهد شد از این صحیحه. یعنی داریم ما همچه حدیثی را؟ بله. و ظاهر ان بعض ادلت زیاده مختصتون به صحبه، مثل قوله اذا استيقن انه زاد في المكتوبه استقبل الصلاه، نمازش را اعاده بکند. من فکر کردم که ان شاء الله الحمدلله رب العالمین، فکر کردم که درسمون را که شروع بکنیم ان شاء الله اگه عمری باقی بود، خدا خواست. و صلی الله علی محمد و